شما باید بین حمل اول و شایع فرق بگذارید. در صور به حمل اولی مفهوم اون مقوله خارجی بر این شی حمل می شود، به این شی ذهنی، به این صورت ذهنی. پس اگر شما در ذهن مثلا جسم تصور کردید، جسم ذهنی به حمل اول جسم است، اما به حمل شایع جسم نیست، تناقضم نداره، بلکه به حمل شایع کیف نفسانی است، چون نحوه وجودش وجود کیف نفسانی، همون آثاری که شما در کیف نفسانی توقع دارید بر این صورت ذهنی مترتب میشه. پس مشکل حل شده، چون مشکل این بود که شیء واحد بخواد حقیقتا هم مثلا جوهر یا عرض باشه، حقیقتا بخواد جسم باشه یا جوهر، و حقیقتا هم کیف باشه، که اندراج در مقولت این پیش میاد. خب این تو اینطور نیست، در اینجا اینجوری نیست. در اینجا با این راه حل میگیم حقیقتا کیف است، یعنی به حمل شایع. مفهومش چیه؟ مفهوم مقوله خودش هرچی هست. پس هم علم محفوظ مانده است و به سفسطه نیفتادیم، چون ادله وجود ذهنی بیش از این اثبات نمی کند که اون چه در ذهن ماست به لحاظ مفهومی و معنایی با خارج منطبقه. نمی خواد بگه حقیقت خارجه، و الا اگه حقیقت خارج باشه که پس چرا میگیم دو نحوه وجود. پس علم محفوظ ماند، سفسطه نشد. اون چه مصحح همین علم اینه که به لحاظ معنایی و مفهومی اون معنایی که بر امر ذهنی صدق میکند بر امر خارجی هم صدق میکنه. این میشه حمله اول ما. به لحاظ حقیقت و نحوه تحقق اون چه در ذهن است از صور، اینا کیف نفسانی هست، به حمله شایع کیف نفسانی هست. این حاصل حرف ملا صدرا. مرحوم سبزواری اول یک نکته رو میگه که خب معیار و پایه این سخن ایشون چیه، یعنی در چه فضایی قابل تصور است این معنا. بعد چند تا اشکال رو انقلت و قلت میگه و پاسخهاش رو میخواد. ایشون میگه ملاک و اون مدار اصلی در حل معضل وجود ذهنی بر اساس این سخنی که مرحوم سرور متعال این فرمود اینه که وجود اصیل است و ماهیت اعتباری. اگر ما میگفتیم ماهیت اصیل است، در این حال ماهیت ذهنی مثلا همون جوهر باشه، فرض کن جسم ذهنی واقعا جوهر دیگه، چون ماهیت اصیله، در خارج هم که ماهیت اصیله، هر دو میشن دو نحوه ماهیت اصیل. اگر این ماهیت عین هم بخواد باشه، آثارش هم عین همه، نمیتونستیم به تفاوت وجود استناد کنیم بگیم در یک جا اثر نیست، در یک جا اثر هست، در یک جا حمله اول، یک جا حمله شایع. پس بنا به اساس ماهیت این پاسخ قابل تصور نیست، چون بعد فرقی اصلا بین ذهن و عین هم نمیماند. اما بنا به اساس وجود میگیم دو نحوه وجود است، ماهیت هم که انتزاعی و اعتباری است. از اون نحوه وجود خارجی شما ماهیت جوهر انتزاع کردید، از این نحوه وجود ذهنی هم به حمل اول مفهوم جوهر رو برو هم میکنید، اما به حمل شایع او کیف است. پس ملاک و معیار اساسی در این پاسخ توجه به اون مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت است، و الا اگر کسی قائل به اساس ماهیت بشود، او نمیتواند این حرف رو بزنه، چون معنای اساس ماهیت اینه که همون ماهیت خارجی به عینه در ذهنم است، در حالی که ما میخواییم بگیم اصلا اینا آثار با هم مختلفه، در یک موطن حمل اول است، در یک جا حمل شایعه. این با فرض اصالت و عینیت ماهیت قابل تصور نیست. پس این ملاک. بنابراین اگر شما از وجود صرف نظر کنید، یه مفهوم انتزاعی ماهیت دارید. البته نه این که از وجود صرف نظر بکنی، یعنی کلن به معنای حقیقی وجود نباشد، ماهیت خودش بدون وجود یک ثبوتی داشته باشه، این که معنا نمیده. یعنی ملاحظه نکنیم وجودش را، با صرف نظر از ملاحظه وجود، ماهیت میشه همون مفهوم اعتباری انتزاعی. وجود خودش که ماهیت نیست، ولی به گونه ایست در هر مرتبه‌ای و هر نحوه‌ای که منشه انتزاع ماهیت ها میشود. پس تعبیر میکنیم وجود ماهیت نیست، ولی مایه ظهور ماهیت است. شما از نحوه وجود خارجی، از حدش یک ماهیت انتزاع میکنید، از نحوه وجود ذهنی یک ماهیت انتزاع میکنید. پس صحیحه بگیم وجود که به خودی خود ماهیت نیست، مایه انکشاف و آشکاری و ظهور ماهیت. این توضیحی که ایشون ابتدا در مورد حرف ملا صدر میگن، یک اشکالی مطرح میکنه، و اون اشکال این است که شما الان آمدید در این پاسخ گفتید که ما در مثلا جسم ذهنی فقط مفهوم جسم را، مفهوم جوهر را داریم، حقیقتش نیست، چون به وجود خارجی موجود نیست، پس آثارم نداره. سوال کننده میگوید درسته که به وجود خارجی موجود نیست، اما آیا به وجود ذهنی موجود هست یا نه؟ خب واضحه که ماهیت به وجود ذهنی موجوده. اگر به وجود موجود است، باید آثار داشته باشه. همونطور که ماهیت اگه به وجود عینی موجود شد آثار دارد، به وجود ذهنی موجود شد خود ضعیف‌تر، ولی بالاخره که موجوده، معدوم که نیست، عدم که بهش نسبت نمیدید. ملا سردار در حرفش، در توضیح فرمایشاتش گفت ترتب آثار مشروط به وجود خارجی است، و اینجا چون وجود خارجی نیست پس آثارش هم نیست. سائل میگوید خب به وجود خارجی نیست، به وجود ذهنی که هست، آیا وجود منشه اثر هست یا نه؟ حالا چه ذهنش چه خارجش؟ پس باید بالاخره یک اثری داشته باشد دیگه، نه این که بگیم هیچ کدوم از اون آثار رو نداره. چرا؟ چون به وجود خارجی موجود نیست، به وجود ذهنی که موجود است. پس به نظر میرسد که ما باید بگیم یک نحوه ای ولو ضعیفتر آثار برای ماهیت باید وارد بشه، در حالی که ما در وجود ذهنی اون آثاری که در خارجه هیچ چیشو بار نمی کنیم، نه ضعیفش را نه شدیدش را. این حاصل سؤال سائل بر اساس اون حرف ملا صدر که گفت ترتب اثر مشروط به وجود خارجی است، و چون در ذهن وجود خارجی نیست پس اثر هم نیست. سوال میگه خب وجود ذهنی باشه، اثر خارج رو ما هم نمیگیم به اندازه خارج داشته باشه، یه کمی که باید داشته باشه. چرا؟ چون بالاخره شما یک بهره ای از وجود براش قائلید، شما که نگفتید معدوم محض است. مرحوم سبزواری جواب میده که این وجودی که ما در ذهن به این ماهیت ها نسبت میدیم، میگیم وجود ذهنی ماهیت، در واقع وجود طبعی است، نه وجودی که واقعا به خود ماهیت نسبت داده بشه. تا بعد بگیم حالا یکم شدیدتر یکم ضعیفتر، یه مقداری شما ضعیفتر بالاخره یک چیزی برای ماهیت قائل باشه، یه اثری داشته باشه. آتش ذهنی اگر مثلا 100 درجه میسوزاند، اینجا نیم درجهش که باید بسوزاند دیگه، بالاخره یک نحوه وجودی ولو ضعیف داره. پاسخ اینه که این نحوه وجود در واقع اصلا از آن این ماهیت نیست، این وجود نفسه. مگر نمیگیم وجود ذهنی؟ وجود ذهنی یعنی چی؟ ذهن یعنی چی اصلا؟ ذهن یعنی جنبه معرفتی و شناختی نفس. نفس رو از اون جهت که فاعل شناساست میتونه بفهمه میگن ذهن. همونطور که مثلا از نفس از اون جهت که افعال بدنی انجام میده میشه بدن، از اون جهت که هضم و جذب میکنه میشه قوه هاضمه، همین شؤون مختلف نفسه. خب همین نفس یه جنبه فهم و ادراک داره، به این حیثیت فهم و ادراکش ما میگیم ذهن. پس در واقع وجود ذهنی یعنی وجود نفس. وقتی میگید صور به وجود ذهنی موجودن، یعنی به وجود نفس موجودن. خب اگر وجود وجود نفس است، اگر این صور موجود به وجود نفسن، چرا باید آثار ولو ضعیف داشته باشن؟ هیچ آثاری نباید داشته باشن، چون اصلا وجود از آن اونا نیست، وجود وجود نفسه، وجود ذهن است. لذا از این تعبیر میکنیم که این وجود وجود تبعیه، نه وجودی که ولو به یک درجه ضعیف بگیم حقیقتا از آن خود این ماهیته. حقیقتا این وجود وجود ماهیت ولو به نحو ضعیف نیست، این وجود نفس است، وجود ذهن است. پس آثار بر اون ذهن بار می شود. اگر قرار اثری بار بشه باید به ذهن بار بشه، نه به اینها. بعد یک تنظیری می کند. حالا تنظیرش اگر هم نمی گفت ربطی به اصل مطلب نداشت، منطقه ایشون از هر فرصتی استفاده می کنه که مطالبی و اصطلاحات جدیدتری را بیان کنه که باش کم کم در آینده سر کار داریم. یکی از مباحثی که خیلی مهمه در اعتقادات ما هم نقش داره این که ما همه قبول داریم که خداوند در مقام ذاتش علم به همه اشیا دارد، او عالم به همه اشیاء. از اون طرف میگیم ذات خداوند بسیط است. درسته؟ خداوند وجود بسیطه. این یک نکته که معلوم. دومی که میگیم خدا در همین ذات خودش علم به همه اشیا داره. وقتی میگید علم به همه اشیا، این الان همه اشیا بسیط است یا متعدد و متکثر؟ تکثر داره دیگه. الان ما چطوری دو مسئله باید با هم جمع کنیم؟ از یه طرف میگیم خدا علم به همه اشیا دارد، این معناش کثرت و تعدده. از یه طرف میگیم این علم عین ذات است، ذات هم بسیطه. چطور میشود ذات بسیط، علم بسیط، در عین این که بسیط است علم متکثرات باشه؟ این تکثر را، این کثرت را با بساطت چطور باید جمع کنیم؟ متوجه مشکل پس شدید دیگه؟ ربطی هم نداره کسی اهل فلسفه باشه، اهل کلام باشه، عرفان باشه، اصلا عوام باشه. اینا مسائل اعتقادیه. ما به حسب اعتقاد باید بفهمیم و ما هم معتقد باشیم که خداوند بسیط است. پس هیچ نحوه ترکیب به هیچ گونه در ذات او راه ندارد، میشه بسیط مطلق. علم و سایر کمالات که عین ذاتشه، پس علم خداوند میشه بسیط محض. از اون طرف هم میگیم خدا به همه امور در ذات خودش آگاه است، این که بسیط نشود. این یک معضل در باب علم است، یه مشکل اساسیه. و کسی هم نمیتونه بگه که ما چه کار داریم که علم خدا چیه. ما کاری نداریم، او کار داره. برای که ما باید معتقد باشیم به چند چیز، بعد این چیزایی که میخوام بهش اعتقاد داشته باشیم با هم دیگه جمع نمیشود. از یک طرف باید معتقد باشیم به بساطت ذات، معتقد باشیم به عینیت ذات و صفات، و معتقد باشیم به علم مطلق و فراگیر خدا به همه اشیاء در ذات. یعنی در ذات خودش به همه چی علم داره. از یک طرف این ذات باید بسیط باشه، علم هم عین همین ذاته. چگونه این ذات بسیط عین علم به متکثرات میشود؟ این قابل جمع نیست. پس نمیتونه کسی، چون بعضیا میگن ما به این جزئیات مسائل اعتقادی کاری نداریم، اما اعتقاد میگیم که خب خدا به هر چیزی عالمه، اصل این رو تصدیق میکنیم، کیفیتش و حقیقتش هم مجهوله بر ما، در حالی که این اشتباه داره میکنه. شما وقتی میخوای تصدیق کنی، بگی این طوری هست، باور داری میکنی، تصدیق فرع تصوره. به چی تصدیق میکنی؟ باید اول یه چیزی تصور کنی بعد تصدیقش کنی. اول یه چیزی تصور کن بعد باور داشته باش. الان شما چی رو تصور میکنی؟ میگی خدا بسیطه ولی علم متکثرم داره، این علم متکثرم عین ذاتشه، یعنی خدا هم متکثر هم متکثر نیست. خب حالا ما نمیفهمیم چجوری هم متکثر است هم متکثر نیست، فقط قبول داریم. یکی در واقع یعنی دیگه امر متناقض رو میگی من قبول دارم، ایمان به متناقض داری میگی، میگی من قبول دارم خدا هم بسیط هم متکثر، ولی نمیفهمم یعنی چی. این که شد تصدیق به محال. یعنی اینا که یه حرف میزنن میگن نه به ما ربطی نداره ما چه کار داریم، در واقع ایمان ندارن به علم به خداوند و بساطت و علم مطلقش، چون او چیزی که او داره میگه یک امر متناقضه. معنای حرفش اینه که خداوند هم بسیط هست هم بسیط نیست. من به این ایمان دارم، بسیط هست چون میگیم ذات بسیطه، بسیط نیست چون علم همه اشیاء داره، این میشه متعدد. دقت فرمودید؟ پس مسئله مهمه، مسئله اعتقادیه. همون آدم عامی هم باید این مسئله باش حل بشود. حالا اینکه او توجه نمی کند و کاری نداره و اصلا نمی فهمه مشکل چیه، خیلی اصلا متوجه نیستن که اینجا چه مشکلی هست، همینطور یک لغلقه لسان، یک تصور خیلی مبهم از این مسئله اعتقادی دارن. اسم این تصورات و تصدیقات مبهم آمیخته با جهل را گذاشتن ایمان. این در واقع ایمان نیست، خودش نمیفهمد. منتها حالا ما حکم به کفرش هم نمیتونیم بکنیم چون خوشبختانه نمیفهمه. اگر بفهمد و معذالک بازم پای این حرف باشه، او وقت میشه کفر. ولی اینا چون نمیفهمن تکلیف هم ندارن. بالاخره نفهمی خودش خیلی جا به نفع آدم تموم میشه دیگه، بعضی جا اینکه نفهمی به نفعت. ولی مشکل و معضل وجود دارد. شما قطعا باید علم مطلق فراگیر خدا را ایمان داشته باشی، بساطت هم ایمان داشته باشی، این دوتا تناقض داره با هم. این مسئله از قدیم بوده است، حتی قبل از اسلام هم مطرح بوده که فلاسفه و عرفا اینا میخواستن این مسئله رو حل کنن که چطوری ما بین علم مطلق فراگیر به همه اشیا و بین بساطت ذات جمع کنیم بتونیم اعتقاد داشته باشیم، نه که یه حرفی بگیم لغلغه لسان و در واقع یک معنی محال در بیاد از کار و دیگه ما ایمان به محال داریم. یکی از پاسخها این بود، پاسخ عرفا بود، گفتن خداوند دو مقام از علم براش هست. یه علمیست عین ذات، علم ذاتی تعدد و کثرت نداره، بسیط محض. اون علم علم تفصیلی نیست اصلا تا بعد بگید کثرت پیش میاد، علم اجمالیه. یه علم تفصیلی دارد که او غیر از ذاته. به این مرتبه علم تفصیلی میگن مرتبه واحدیت. قبلا هم اشاره شد بعضی بحثا مرتبه واحدیت و احدیت دو نحوه از مراتب ظهور و تجلی خداوند است. در مرتبه واحدیت میگن صور علمی اشیا به طور مفصل ظاهر است. اون علم تفصیلی که گفتیم علم تفصیلیه، این در مرتبه واحدیته. در مرتبه واحدیت صورت‌های علمی هست، به این صور علمی به این حقایق میگیم اعیان ثابته. پس اعیان ثابته میشه صورت‌های علمی مفصل در مرتبه واحدیت. خب اینجا میگی کثرت است، میگی خب باشه این کثرت که عین ذات نیست، ظهور ذات است. اون علمی که عین ذات علم اجمالی بسیط است. فعلا در همین حد کافیه برای که با اصطلاح اعیان ثابت آشنا بشین. پس هرگاه شنیدید اصطلاح اعیان ثابته رو، اعیان ثابته یعنی معلومات خداوند، صور علمی خداوند در مرتبه واحدیت که غیر از مقام ذات الهی است. عارف میگوید این مرتبه واحدیت ظهور و تجلی ذات است. در اینجا کثرت باشه اشکالی نداره. اون چی که اشکال داره اینه که کثرت در ذات بخواد باشه، او با بساطت جمع میشه. اما اینکه تجلی ذات، ظهور ذات متعدد باشد، کثیر باشه، اشکالی نداره. حالا چون امروز مراسمی هست ما دیگه این فعلا بسنده میکنیم، انشاءالله مطلبش را با تکمیلش را به متنش را فردا میکنیم. الحمدلله.